أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العظيم، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله محمد و محمد.
حدیث نورانی رو در کتاب عقل و جهل مرحوم کلینی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل فرمودن. سماعت ابن مهران نقل میکند که محضر امام صادق علیه السلام بودیم، جمعی از دوستان و شیعیان حضرت هم حضور داشتن، صحبت از عقل و جهل به میان آمد. امام صادق علیه السلام فرمودند عقل و لشکر او رو بشناسید، جهل و لشکر او رو هم بشناسید، که اگر این دو رو شناختید اعرف العقل و جنده و جهل و جنده تحت دو راه رو پیدا میکنید، راهیاب میشید. سمای به حضرت عرض کرده ما لا نعرف الا ما عرفتنا. در محضر ائمه و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونهایی که خیلی فیض می بردن معمولا همین اشخاص بودن که سوال رو ارجاع به خود حضرت می دادن، لذا جوابهای ناب دریافت می کردن. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت بعد از اون که سماعت ابن مهران این مطلب رو عرض کرد، خودشون نکات لطیفی رو در باب عقل و جهل توضیح دادن. این حدیث از برر احادیث کتاب عقل و جهل هست که هم شرح کافی، بزرگانی که کافی رو شرح کردن به ویژه این حدیث رو مورد دقت قرار دادن. علاوه بر اون محققینی هم هستن که رساله های مستقلی از علمای بزرگ در شرح این حدیث نوشتن و معارف زیادی رو زیل این حدیث بیان کردن. حضرت در ابتدا اصل خلقت عقل و جهل رو توضیح دادن. این نکته رو اشاره بکنم که خلق به معنی خلقت ابتدایی فقط نیست، هرگاه یک موجود رو لباس جدیدی از خلقت هم بپوشن از اون تعبیر به خلق میشه در قرآن به استخلق منفی که هیئت تعیین. خدای متعال به عیسی مسیح می‌فرماید تو از گل صورت پرنده خلق می‌کردی، یا خلقنا العلقة مضغه خلقنا المضغة عظاما. هر مرتبه ای از لباس جدید خلقت که به یک موجودی پوشیده میشه از اون تعبیر به خلق میشه. حضرت خلق عقل و جهل رو توضیح دادن که حالا من اون قسمت رو نمی‌خوام خیلی تصدیق بکنم در منزل اصلابی به مرجای بزرگوار عبور میخوام کنم نکته دیگری در ذهن من هست. فرمودن خدای متعال عقل رو و هو اول و خلق من روحانیی که مخلوق اوله از موجودات روحانی است، موجودات عالم ارواح هست، خدای متعال رو آفرید از یمین العرش. حالا یمین العرش چه مقامی است؟ یکی از مقامات عظیم خلقت الهی مقام عرشه. خدای متعال این پیغمبر رو، سرشتش رو، این عقل رو از یمین عرش قرار داد. من نورهی، از نور خودش هم آفرید او رو. فقال له عبده، خدای متعال این پیغمبر رو از یه مقام عالی آفرید، این عقل رو از یه مقام عالی آفرید، و بعد که او رو خلقت کرد و فرمود ادبر فادبر اقبل فاقبل، همه فرمانهای الهی از این دوتا خلاصه نمیشه، یا به ما مأموریتی میدن که بریم کاری رو انجام بدیم، دست مخلوقی رو بگیریم، یا به ما مأموریت میدن که برگردیم به سوی خدای متعال. همه امر و نهی از این خالی نیست. خدای متعال در فرمان تکمیلی خودش هم ما رو فرستاده تو عالم دنیا، بعد دوباره به ما دستور میده که برگردیم به سوی خدای متعال. همه اوامر الهی در این دو خلاصه میشوند، اقبل فاقبل ادبر فادبر. تمام امر و نهی الهی رو اطاعت کرد عقل. خدای متعال هم بعد از اینکه این عقل فرمان الهی رو برد، هر گونه فرمانی که خدای متعال به او داد، امتحانی که از او گرفت، این امتحان و بار تکلیف رو به خوبی برداشت، فرمود خلق تو که خلقا عظیما، تو مخلوق با عظمتی هستی که من تو رو با عظمت آفریدم، کرم تو که علا جمیع خلقی، تو مکرم بر همه مخلوقات هستی، مقدم هستی بر همه مخلوقات و کریمترین مکرمترین مخلوق تو هستی. ثم خلق الجهل، امام صادق فرمودن خدای متعال جهل رو هم آفرید. جهل هم اینکه از موجوداته، حالا این حدیث توضیح میده از چه آفرید. فرمود من بحر من البحر الحجاج ظلمانی هم. حالا این قسمت رو باز من در صدر نیستم، در نظر اساتید بزرگوار مصدق باشن. فرمود جهل رو از دریای شور و تلخ ظلمانی آفرید، این هم خلقت او بود. میدونید موجودات مواد خلقتشون متفاوت هست دیگه. فقال له ادبر، مهم اینه که خدای متعال به او فرمان داد که برگرد، رجوع کن، برای انجام کاری رفت. بعد که به او فرمود اقبل، ثم قال اقبل فلم یقبل، دیگه بر نگشت به سوی خدای متعال، دور شد از خدای متعال ولی بر نگشت. مؤمن باید اینجوری باشه دیگه، مؤمن اواب باید باشه. اواب به زنبور عسل که میگن، به خاطر اینکه میره به دنبال گل ولی بر میگرده به لانش، بر میگرده به کندو، رجوع داره. مؤمن اواب، یعنی دنبال تکلیف خودش میره ولی تکلیف او رو غافل از خدای متعال نمی کنه، دنبال رجوع میکنه به سوی خدای متعال. فرمود او رو وقتی فرستادن دنبال مأموریت، دیگه بر نگشت به سوی خدای متعال، همونجا ماند، رجوع به حضرت حق نداشت. خیلی ها اینجوری هم دیگه در دعای عرفه که از سید الشهدا علیه السلام مقصود منصوب به حضرت اینجوری عرضه می‌دارد که خدای تو مرا فرستاده ای، امر زنی به وجود رد آثار، فرجعنی علیک به کسبت الانوار و هدایت الاستبصار، خدای منو برگردون یه جوری که مسئول از سر رهن نظر الیها، من برم به طرف مخلوقات مأموریتم رو انجام بدم، اما سر من نگاه به مخلوقات نینداخته باشه، مسئول از سر رهن نظر، متوجه اونا نشده باشه، اونها مشغول نکرده باشن سر من رو، ولو اینکه در ظاهر مأمورم با اونها برم کاری رو انجام بدم. مسئول از سر عن النظر الیها مرفوع الاعتماد، مرفوع الهم عن الاعتماد الیها، ولی ببین عبارت که یه جوری نباشه که من به اونها تکیه بکنم، تکیه گاه من نشن. فرد عقل و جهل همین بود، خدای متعال یکی رو فرستاد به دنبال مأموریتی باید بره، بعد فرمود برگرد، با دست پر برگشت. او یکی وقتی رفت دیگه در صدد امتثال نبود، دور شد در مقام دوری از خدای متعال موند. این فرد عقل و جهل است که عقل در هر صورت اگر میرود هم به فرمانه، مشتاق برگشتنه، دوباره برگشت به سوی خدای متعال، و دیگری بر نگشت، رجوع نداشت به سوی خدای متعال. خدای متعال به او فرمود استکبرت، استکبار کردی، فلعنه، او رو مورد لعن قرار داد، از محیط رحمت خودش بیرون کرد، تردش کرد. نمایت دارید گناه اصلی انسان هم استکبار علی الله. در خطبه قاصعه امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین اونجا این سر رو بیان کردن که همه امتحان ما امتحان به کبریا و عزت الهی است. باید مواظب باشیم در مقابل عزت خدا تعزز نکنیم. او عزیزه، ما همه ذلیل هستیم، باید تحت فرمان باشیم. تعزز کردن مقبول نیست. در مقابل کبریا او برای خودمون ملک و ملک و مملکتی قائل نشیم. او صاحب کبریاست، ما هیچ نداریم. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختار هما لنفسه و اصطفا هما لجلاله و جعله هما حمن و حرمن علی غیره. این دوتا بروگاه خدا هستن. خدا این امتحان اجازه نمیده کسی بهش نزدیک بشه. و جعل اللعنت علی من نازع فیهما. هر کی در کبریا و عزت بنای منازعه بگذاره از رحمت خدا امتحان دور میشه. بعد حضرت فرمودن امتحان ملائکه هم همین بود. اگر آدم رو در قالب گل آفرید و اون روح با عظمت رو در گل قرار داد فرمود بر او سجده کنید، پوشانید عظمت روح رو، که امیرالمومنین در اون جواب فرمودن که مسجوده، عرض کرد آقا روح بالاتر روح است، ملائکه است. حضرت فرمودن نه، روح مسجود ملائکه است. خدا میتواند فرمود نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. روح مسجود ملائکه بود، ولی خدا میتواند این روح رو در قالب گل قرار داد. حضرت فرمود به خاطر این بود که اینا امتحان بشن به عزت و کبریا الهی، و ملائکه از عهده این امتحان بیرون آمدن، به ابلیس از عهده همین امتحان بیرون نیامد. اینجا هم کاری که جهل کرده اینه که استکبرت، فلعنه الله. خدا میتواند از محیط رحمت دورش کرد. خب این عقل و جهل چی هن؟ بزرگان از محققینی که این حدیث رو توضیح دادن معمولا گفتن که جهل ابلیس و رئیس شیاطینه، و عقل هم مرتبه ای از مراتب وجود مقدس نبی اکرم است، که این حدیث مرتبه ای از خلقت نبی اکرم رو توضیح میدهد که من یمین العرش، و الا وجود مقدس نبی اکرم در اون مرتبه عالی وجودشون خلقتشون مقدم بر عرش و لوح و قلم و هم است، کمان که از معارف اهل بیت استفاده میشه. پس نهایت کنید خدای متعال عقل آفریده، جهل آفریده. عقل محصول وجود مقدس نبی اکرم هم که عقل کل هستن، و جهل هم شیطان هست. تفاوت حضرت اینه. البته این نکته روشنه که اگر خدای متعال به هر دو دستور داد که برید و برگردید، مأموریتی رو انجام بدید برگردید، دستوری که به شیطان داده شده بود که دستور نبی اکرم نبود، اطاعت نبی اکرم رو که از اون نمیخواستن، از عقل اطاعت خودش رو میخواستن، از جهل اطاعت خودش رو. عقل تو منزلت خودش بندگی کرد و جهل در منزلت خودش شیطنت کرد، و الا او هم میتوانست تو ظرف خودش طاعت بکنه، نه اینکه مجبور بود که در ظرف خودش معصیت بکنه. بله طاعت عقل رو اگر از اون میخواستن مقدور اون نبود، ولی این تکلیفی که به اون متوجه شد تکلیف خودش بود. مثل ما دیگه، از ما تکلیف معصومین رو که نمیخوان، از ما تکلیف خودمون رو میخوان. یادم از یه استاد عزیز داشتیم یه موقعی مثال میزد، گفتیم آقا چرا خدای متعالی مقامات رو به ائمه داده به ما نداده؟ فرمود سیم میدونه که یه شیشه عطر یه مثقالی به ما بدن بدید دست دوستتون، ما برقصیم رو بندازیم بشکنیم، بعد یک ظرف بزرگ دهمنی از این ظرفای ظریف عطرم بدن به یک کسی بگن ببر مثلا شیراز تحویل فلانی بده، او کمال دقت و ظرافت بدون کمترین صدمه بیش از حد توقع مراقبه کنه این ظرف رو مقصد برسونه. بعد بگیم خب چرا اون دهمنی رو من ندادی؟ تکلیفی که از اون میخوان تکلیف ما نیست. اگر انبیا اولیا معصومین معصوم بودن، تو ظرف خودشون معصوم بودن، نه تو ظرف ما. اصلا تکلیف ما که تکلیف اونها نیست، تکلیف اونها تکلیف ما نیست. تکلیفی رو که از عقل میخوان غیر تکلیفی است که از جهل میخوان. او تو ظرف تکلیف خودش متمرد و طاغی و مستکبره، و حضرت تو ظرف خودشون بنده هستن. بعد در این روایت نورانی میفرماد خدای متعال 75 تا لشکر از نور برای عقل آفرید، برای وجود مقدس نبی اکرم. جنود حضرت هم، لشکر حضرت هم، که همه این 75 لشکر از صفات حمیده هستن، توکل، یقین، رضا، صبر و صفات دیگری. جهل هم به جای اینکه عبرت بگیره، یک بار از محیط رحمت دور شده بود، شیطان به خدای متعال عرضه داشت خب ما دوتا دشمنی، من یه راه دارم اون یه راه، به او لشکر دادی منم لشکر داده. به جای اینکه تمکین کنه، خدای متعال هم بهش فرمود و به تو لشکر میدم، ولی اگر این بار استکبار کنی برای همیشه ترد از محیط رحمت من میشی، لعن میشی. قبول کرد. خدای متعال 75 لشکرم مقابل این لشکر به او داد که همه صفات رذیل لشکریان او هستن. حالا این حدیث من برای این نکتهش فقط تقدیم کردم در این محضر شریف، و اون این است که همه صفات کریمه اخلاقی رو خدای متعال به نبی اکرم داده. احدی به هیچ صفتی از صفات خوب نمیرسد الا اینکه تجلی از صفت نبی اکرم در قلب او واقع بشه. کما اینکه صفات رذیله هم ابتدا قوای شیطان هستند. دیگران اگر متصف به صفات رذیله میشن تحت ولایت شیطان قرار میگیرن و شعبه ای از قوای شیطان در اونها تجلی و ظهور پیدا میکنه، لذا جزء جنود شیطان میشن. تعبیری که از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در نهج البلاغه از فرمود، یه عده‌ای کارشون به اینجا میرسه، شیطان ملاک خوب و بدشون میشه. اگر اینجوری شد انسان و اتخذهم الشیطان و له اشراک، شیطان هم اونها رو شرک خودش، دام خودش قرار میده، مؤادم میشه دام شیطان. اونجایی که خودش نمیتونه دست و پای مؤمنی رو بگیره، این میگیره. باز و فرق خفی صدور هم و دب و درجه فی حجور هم، پچه های فرزندان خودش رو در دل او به بار میرشونه، اون وقت بر سر قوای او قرار میده، چشمش، گوشش، زبانش تحت سلطه شیطان قرار میده. فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم، با زبان اونها حرف میزنه. اونجایی که شیطان نمیتونه حرفشو پیش ببره، این پیش میبره. اونجایی که شیطان نمیتونه استراق سمع کنه، او استراق سمع برای شیطان میکنه. در روایت داره وقتی حضرت متولد شدن، شیاطین از همه آسمان ها منع شدن. در نقلی که آمده فرمود ابلیس جنود خودش رو جمع کردید، اوضاع زمین و آسمان ناشناخته است، حوادث غیر ناشناخته‌ای داره اتفاق میفته، ملائکه محدودیت دارن ایجاد میکنن، جنود خودش رو فراخوان کرد، گفت برید ببینید چه اتفاقی افتاده، حتما حادثه‌ای پیش آمده. اینها رفتند، برگشتند، گفتن ما چیزی نفهمیدیم. در لب داره خودش غور کرد، در لب همه جا رو گشت، رسید به نزدیکی‌های مکه، دید ملائکه مکه رو محاصره کردن، رفت وارد بشه، جلوشو گرفت، در هیئتش رو عوض کرد، با هیئت ناشناخته میخواست وارد بشه، جبرائیل سلام الله علیه جلوش رو گرفتن، گفتن فعلا اجازه ورود نداری. گفت حادثه ای پیش آمده؟ فرمود بله، نبی اکرم متولد شدم. گفت من درش سهم دارم؟ گفت نه، تو سهمی نداری، در او سهم دارم. گفت در امتش؟ گفت حضرت فرمودن بله. گفت همین برای من کافی. شروع کرد نقشه کشیدن. ببینید عرض من اینه که خدای متعال همه قوای خیر، همه جنود رحمت، همه صفات نورانی رو به شخص شخیص وجود مقدس نبی اکرم عنایت کرده و ایشون حامل این صفات کریم است. احدی مستقل از نبی اکرم هیچ صفت خیری نداره، حتی انبیا، حتی مقربا. اگر صفت توکل در ابراهیم خلیل هست که وقتی آتش نمرود به پا میشه، در نقل از جبرائیل وقتی آتش رو دید به خدای متعال عرضه داشت اجازه میدید اقدامی بکنید، این تنها خلیل تو رو زمینه، فرمود خودم به وقت دستش رو میگیرم. دیگه جناب ابراهیم گذاشتن در منجنیق، پرتاب کردن بین زمین و آسمان. جبرائیل آمد، مأمور الهیست، ملک موکل خداست، دستش تو عالم بازه. ابراهیم کمک نمیخواد، فرمود از شما نه، از خدای متعال. در روایت دارد علت اینکه خدای متعال ابراهیم خلیل رو به خلوت برگزید همین بود که گرچه دست هیچ کس رو رد نکرد، اما از کسی غیر خدای متعال کمک نخواست. بعد خدای متعال دست مرد و بنار یا نارکونی بعدن به سلام علی ابراهیم، هم سالم باش هم بعد، هم خنک باش هم اون به سلامت نگهبانی بکن. این توکلی که در ابراهیم خلیل هست جلوه ای از توکل نبی اکرم، کما اینکه امامتش جلوه ای از امامت نبی اکرم. بعد از خلت خدای متعال رو ابراهیم امتحان کرده، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتما، خدای متعال این پیغمبرش رو بعد از خلت با یک کلماتی امتحان کرد. کلمه در قرآن به معنی لفظ نیست، از موسی حضرت عیسی مسیح به کلمه تغییر شده. مثلا کلمت طیبه از حقیقت توحید به کلمه طیبه تشبیه شده، به کلمات فتح ایمان. خدا متعالی امتحان رو تا آخر جلو برد. ابراهیم خلیل هم خوب امتحان داد، از عهده همه برآمد. در روایتی که از امام صادق علیه السلام در ذهن است، شاید در تفسیر صافی دیدم، الان سند دیگه‌اش در خاطرم نیست، حضرت فرمودن که این کلمات همون کلماتی بود که حضرت آدم در مقام توبه به اون کلمات متوسل شد. هم ترک اولای حضرت آدم نسبت به مقام ولایت معصومین بود، هم توبهش رجوع به مقامات اونها بود. فتلقى آدم من ربه کلمات، خدای متعال کلماتی رو او القا کرد، انوار ائمه رو به او القا کرد، به او تلقی کرد. وقتی تلقی کرد متحر شد، فتاب علیه، رجوع الهی به او واقع شد. حضرت فرمودن این همون کلماته. ابراهیم خلیل به اون کلمات امتحان شد، گاف اتمه هون نه، یعنی چی؟ حضرت فرمودن اتمه هون نه المهدی علیه السلام. تا امام زمان میثاق محکم از ابراهیم خلیل گرفتن، اون وقت مقام امامت دادن. از این استفاده میشود که امامت ابراهیم خلیل شعبه ای از امامت نبی اکرمه. بله امام بود، اما امامت کلی مال نبی اکرم است. یه شعبه شو به ایشون دادن. وقتی هم میخواستن بدن، عهد گرفتن که شما با تمام وجود باید نسبت به نبی اکرم و اهل بیتش تبعیت بکنید. کما اینکه در باب اولو الاسم این روایت آمده، در مصادر معتبر ما سندها هم خوبه، از جمله در بصایر درجات نقل میکند که ولم نجد له از ما، این بود که انبیای اولو الاسم انبیایی هستند که خدای متعال مقامات نبی اکرم تا امام زمان رو عرضه کرده، اونا بیدرنگ اقرار کردن، قبول کردن، پذیرفتن، شدن انبیای اولو الاسم. از این آیت بکنید، از این حدیث نورانی اینجوری استفاده میشه که همه صفات کریمه جنود نبی اکرم، با اون لشکر خدا رو بندگی میکنه و عالم رو هم با همون لشکر به سمت خدا میبره. و به عکس جنود جهل همه مال شیطان، هم طغیان میکنه با بخل و حسد و کبر و ریا و ترس و تعلق به دنیا و امثال اینها، و با همین ها قلوب رو از خدای متعال دور میکنه. اینا لشکر شیطان هم. نهایت بکنید، پس جنگ و نبردی که تو عالم هست نبرد بین نبی اکرم و ابلیس. و کدالک جعلنا لکل نبی عدوا، هر پیغمبری دشمنی داره. دشمن شخص نبی اکرم شیاطین الانس و الجن، شیاطین انسیش هفتر و زرایدن که واقعا قرآن وقتی میخواد قصه اونا رو بیان کنه، آیه ظلمات، او که ظلمات فی بحر لجی یخشا موج، یک دریای ظلمانی عمیق فتنه خیز مواج، فتنه از خود تاریکی، همونی که امیر المؤمنین دوره اولی رو در خود به شرشقیه وقتی توضیح میدن میفهمند تخیت انبیا، تاریکی و کوری، هم چشم ها رو گرفته هم نور رو گرفته، بصر و بصیرت هر دوتا گرفته شده. این جریان اون هاست. ازا اخرج یده اولم یکد یراها، ازا اخرج المؤمن فی ظلمت فتنه هم یده اولم یکد یراها. این دوتا جریان هست در آمه، یکی جریان عالم نور آیه نوره، یکی جریان آیه ظلمت، یکی مشکات انوار الهی است، یکی جریان ظلماتی که متراکم و ظلماتون بعضا فوق است. یک طرف نورون علانون، یک طرف ظلماتون بعضا فوق است. درگیری این دوتا جریانه، درگیری عقل و جهل. حضرت عقل کل عالم هستن و همه طاعت و بندگی با ایشون واقع میشه، به که عاقل و به که حسین. شعبه از نور نبی اکرم تو وجود هر انسانی است به نام فطرت. فطرت شعاع نور نبی اکرم، شعاع بندگی نبی اکرم حضرت هستن که مفتور بر توحیدن. فطرت ها متجلی به نور نبی اکرم هستن. بعد این حدیث رو فقط من برای این زیرش خوندم، ارزم رو جمع بکنم در محضر پیش از این مصدق نشم. حضرت فرمودن این خصلت های نورانی که 575 خصلت نوری هستن و همه صفات کریمه هستن، اصلش مال حضرت. این که بقیه بعد از حضرت بگیرن از همین زیل استفاده میشه. فلا تجتمع هذه الخصال کلها من اجناد العقل، همه صفات نورانی عقل یافت نمیشود، جمع نمیشود، الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان، الا در پیغمبر و وصی پیغمبر و مؤمنی که عبد ممتحنه، قلبش رو خدای متعال امتحان کرده نسبت به مراتب ایمان، حقیقت ایمان رو اون قلب عنایت کرده. این دو دسته همونهایی هستن که نهرنا سعبون مستسنب، تحمل ولایت ما آسان نیست. واقعا هم همینجور آدم میخواد حسود نباشه، آدم میخواد متوکل علی الله باشه، آسان متوکل علی الله باشی. این امانت توکل با آدم بدن. حالا 75 تا لشکر، تازه اینا حقیقت ولایت نیست، اینا نازله ولایته، اینا شعای ولایته، جنود ولایته. حقیقت ولایت و سر ولایت باطن همه صفات کریم است و باطن ولایت توحید الوهیت. حضرت فرمود همه این صفات فقط در انبیاء، انبیاء و اوصیاء و مؤمنین متحد، همونایی که تحمل ولایت میکنن. هر کسی حامل ولایت شد، همه جنود نبی اکرم در او تجلی میکنه. این شمس حقیقی که به شمس و زهاها که همه صفات کریم، همه دین پرتو اوست. شمس حضرت هم پرتو حضرت میشه همه صفات کریم، همه دین در کسی تجلی میکنه که عبد ممتحن باشه. اگر عبد ممتحن بود، حامل ولایت بود، همه صفات کریم درش هست. و الا حضرت فرمودن اما سایر و ذالک من موالین، و حتی در دوستان ما هستن، محبن، از موالی ما هستن، اما همه صفات کریمه رو بهشون نمیدیم. فان احدهم لا یخلو من ان یکون فی بعض هذه الجنود، بعضی از صفات نورانی درشون هست و الا مؤمن نبود، مرتبط با ماست. شعبه ای از شعب صفات کریمه نبی اکرم در هر مؤمنی هست و الا مؤمن نمیشد. بعد فرمودن ولی کاهد تا یستکمله، تا اینکه کامل بشود و یونم قام جنود جهر، بعد از همه جنود جهر پاک بشه تا به تبری تام انسان نرسه، همه حقیقت و اسرار ولایت رو بهش نمیده. شرطش منقا شدن از جهر و پاک شدن از ابلیس. اگر شعبه از جنود جهر و دشمنان نبی اکرم در باطن انسان باشه، حقیقت و سر ولایت و همه جنود عقل به انسان داده نمیشه. اگر چنین شد فاندزالک یکونو فی درجت الولیا، اگر منقا شد و هم در درجه بالا محل انبیا و اوصیا قرار میگیره. بعد فرمودن به انما یدرک و ذالک به معرفت العقل و جنودهی، اگر کسی به مقام معرفت عقل و جنودش برسه و بعد و به مجانبت الجهل و جنوده، این معرفت غیر معرفت اولیه. در اول تعبیر شده عقل و جهل رو هر دو رو بشناسید تا هدایت پیدا کنید. اینجا تعبیر شده نسبت به عقل و جهل به معرفت، نسبت به جهل و جنودش به مجانبت، به حاشیه گرفتن و دور شدن، دوری کردن. این همون حدیث است که حضرت در زیل این آیه شریف من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کی با خودش حسنه بیاره مزدش بهتره در قیامت، و من جاء بالسیئه، کسی که بدی با خودش میاره فکبت وجوههم فی النار، به رو در آتش میفتن. هر توی زمان الا ما کنتم تعملون، بهشون میگن ببینید عمل خودتون هیچی بیشتر از عمل حضرت فرمود الحسنه از وجود مقدس امیرالمومنین در طافی نقل کردن احبا و نافدا رای افسر صلوات المسلمین، فرمود حسنه معرفت الولایه و حبون اهل البیت، معرفت حقیقت ولایت و محبت ماست. بعد سیئه رو فرمودن انکار ولایه، انکار در مقابل معرفت، نقطه مقابل معرفت نشناختن نیست، انکار. لذا مقدمه معرفت تسلیم، لا تکون و صالحون حتی تعرف صالحین، حتی تعرف و بلا تعرف و حتی تصدق و بلا تصدق و حتی تصدق و. تسلیم مقدمه معرفته. اون چه ما رو به عدم معرفت میرسونه انکار تسلیم نشدنه. حضرت فرمودن اگر شما بتوانید به معرفت عقل و جنودش برسید، که معرفت بعد از تسلیم و تصدیقه، و به مجانبت جهل برسید، حاشیه بگیرید از جهل، انکار کنید، زیر بار نرید، دور بشید از او، می توانید به این مقام برسید. و فقنا الله و ایاکم لطاعت این و منزات این تعبیر حضرت کنید. اون چه در عالم ما می بینیم همه درگیری که تو باطن عالم هست، درگیری بین نبی اکرم و ابلیس، شیاطین انسی و جنی مقابل حضرتن، ابتر و زریر اینا هستن. این جریان درگیریه. یه شعبه از این جنگ در باطن ما، ما باید مملکت وجود خودمون رو فتح کنیم و در اختیار نبی اکرم قرار بدیم. اون وقت فطرت ما شکوفا میشه، همه جنود عقل، همه قوای نبی اکرم در ما تجلی پیدا میکنه. اون وقت به مقام ایمان و صفات کریمه و توحید و درک حقایق میرسیم. این که گفته شده جهاد اکبر، جهاد اکبر تو باطن ماست. یعنی یک جنگی در باطن عالم هست، این شعبهش در باطن ماست. ما بعد در باطن خودمون همه قوای خودمون از دست ابلیس و جنود جهل نجات بدیم و مملکت خودمون رو در اختیار نبی اکرم قرار بدیم. بعد بشیم از جنود نبی اکرم. مؤمن خودش از جنود نبی اکرم. همینطوری که نبی اکرم مشکات انوار الهی هستن، قلب مؤمن هم در روایت فرمود مشکات انوار الهی است. یعنی آینه قلب نبی اکرم میشه، همه انوار هدایت در قلب او هم تجلی میکنه. لذا مؤمن زیر اون حدیث دارد فرمود مشکات نور مسئله قلب مؤمنه. مؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخل نور، مخرج نور، علم نور، کلام نور، مسیر یوم القیامت الى الجنه نور. این حقیقت درگیری عالم است. البته غلبه مطلق هم با نبی اکرم. قرآن وقتی این دو تا جنگ رو توضیح میده، درسته طرف آیه نوره، طرف آیه ظلمات رو با همه شؤونش خدای متعال میفرماید، ولی وقتی میخواد پایان کار رو بفرماید، میفرماید یه طرف هم مزدبد و فیصل بود، اون طرف کفتی میفرماید این طرف نور الهی سوریدون علیات فقنور الله به افواه، اون طرف همه تلاششون یه بازدمه. غلبه مطلق با نبی. يا فاطمة الزهراء يا بنت الله.